حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. از سپاه گوسال پرستان گمراه ناشسته رو پیغام فرستاد به ولی احمد زمجی که اگر راست میگویی، اگر دین تو بر حق است، بیا با هم داخل در آتش شویم. هر کس بسوزد خود دلیل بر این است که راه غلط میپوید، خدایش خدایی نیست که او را حفظ و حراست کند. راوی میگوید که این ملعون گمراه ناشسته رو از بندگان خاص گوساله بود، آتش بر او کارگر نبود. به استظهار این معنی احمد زمجی را دعوت به نار کرد. لیکن احمد نیز مستظهر به عنایت حضرت حق بود. آنجا که خدای واحد قهار بخواهد بنده اش را محافظت نماید، از گوساله و گوساله پرستان چه برمی آید؟ فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. فلذا احمد ابن محمد زمجی در دریای آتش شد، یک مو از او به کرم مولا نسوخت. لیکن گمراه ناشسته رو چنان بسوخت که از خاکسترش اثر نماند. مؤمنان شاد شدند، تکبیر گفتند. میرالشاه و هلالشاه در ماتم فرو رفتند، از کردار و گفتار و پندار خود پشیمان. اما بشنوید داستان عاشق شدن سکینه بانو و شاهزاده محمد ملکزاد را و ازدواج دو دلداده را. اینم جایزه مخاطب، جایزه شما، به خاطر اینکه این همه جنگ و خونریزی و آتش و اینا رو تحمل کردید، حالا یه لاو استوری مهمونتون میکنه. اما هلال شاه و میرالشاه در ماتم گمراه ناشسته رو شدند. 7 روز در ماتم بودند. روز 8 هلالشاه فرمود تبل جنگ بزنند. کافران تبل جنگ زدند. آقا اصلا قرار بر این بود که این دو نفر برن تو آتش، تو اونجا سرنوشت جنگ و اینا همونجا معلوم بشه. خب حالا دیگه شما سوختین، شما باید به دین اینا در می اومدین و تسلیم می شدین، تموم می شد دیگه. بر چی دارین تبل جنگ می زنین؟ کافران تبل جنگ زدند. آواز تبل به گوش همایون احمد رسید. حالا دقت کردید دیگه، احمد از وقتی که پادشاه شده و بزرگ شده، راوی هم دیگه اصلا با یه عبارت های خاصی راجع به احمد حرف زد. به گوش همایون احمد رسید. احمدی که قلندر مأمون بود و نمیدونم نمدپوش بود و روستایی بود، حالا دیگه براش القاب خاص به کار میبرن. در حال مهتر سعید زولابی قدم درون بارگاه نهاد، همچون سیمرغ جلوه کنان پیش پشت به سروق بارگاه کرد، در حق ولی دعا کرد. سروق میشه، داشتیم جلوتر هم داشتیم، همون عمود خیمه، دیرک، تیرک. بله، همچون سیمرغ جلوه کنان پشت به سروق بارگاه کرد، در حق ولی دعا کرد و گفت شاها بقای عمر تو بادا 1000 سال. خب دیگه مدح و ثنا دیگه شروع شد. شاها بقای عمر تو بادا 1000 سال، اقبال در پناه تو بادا 1000 سال، سالی 1000 سال و مهی 100 هزار روز، روزی 1000 ساعت و ساعت 1000 سال. عمر تو ابدی، دولت تو سرمدی، شاه را بقا، بقای عمر تو ای پادشاه بلند اقبال. ولی آل محمد گفت ای ایار چه خبر آورده ای؟ ایار گفت ای پادشاه عالم، هلال شاه تبل جنگ زده. ولی احمد گفت ای آخوند ملا مفتی سراج یا ملا مفتی سراج، شما هم تبل جنگ بنوازید. اینو داشتیم هم نفهمیدیم این آخوند چی کاره بود و اینا، ظاهرا همین مسئول تبلیغات جبهه و جنگ بود. آخوند ملا مفتی تعظیم کرد، بر بالای طاق جلوخانه برآمد، اول تکبیر خداوند تبارک و تعالی، دویم صلوات بر قد و بالای خواجه فرستاد. بعد از آن به دو انگشت پرده زنبوری از در طبل اسکندری فرو آورد، گرد کرد. سکندری فریاد کرد: زمان و زمانه بی تو مباد. علم سبز اژدها پیکر گفت: دور از تو باد خوف و خطر. خب بالا احتمالا خود علم که حرف نزده، علم اژدها پیکر که به سخن نیومده، احتمالا علمداری بوده، مسئول این پرچمی بوده، چیزی بوده، و اونجا هم خود طبل سکندری که فریاد نکرده، بلکه کسی که تبال بوده احتمالا گفته زمان و زمان بی تو مباد. حالا احتمال میده. بله، 12,000 نای عربی، 12,000 ناقوس خسروی، 12,000 کبرکه بهرامی. این تابلوی خیلی خیلی بزرگ که هنوزم تو این بعضی هیئت‌های آذربایجانی ها میبینید، توی عزاداری ها یه تابلوی خیلی بزرگ رو میارن، اون میشه کبرکه، کبرکه. حالا 12,000، اینا دستشون به کم نمیره، زیر 12,000 تا اصلا کار نمی کنن. 12,000 نای عربی، 12,000 ناقوس خسروی، 12,000 کبرکه بهرامی، 12,000 سنج کیامرسی، 12,000 کرنای زرین، کرنای زرین جمشیدی، 12,000 نقاره حضرت یوسف، 12,000 نقاره خانه ابا مسلم، 400 جفت نقاره خواجه سلیمان کثیر، همه را به یک بارگی در نوازش در آوردند. نزدیک بود که شیرازه های فلک لاجوردی از هم گسسته شود یا گاو زمین رو به هزیمت نهد. از لشکر 12,000 پادشاه هم آواز جنگ برآمد. ببین واقعا خودش هم دیده این صدا اینقدر زیاده که شیرازه فلک، آسمون از هم باز میشه، شیرازش از هم گسسته میشه، و اون گاوی که زمین روی شاخش و اینا، اون ممکنه یه در بره، اصلا زلزله‌ای بشه، چیزی بشه. هلال شاه و میرال شاه تاس شراب در دست داشتند که این آواز به گوششان برسید. تاس شراب از دست این هر دو بر زمین افتاد. گفتند ای یاران، این چگونه آواز درشت است؟ این چگونه آواز درشت است که به گوش ما میرسد؟ عمران گفت: این طبل جنگ از لشکر خداپرستان مینوازند. بارها من از پدر خیش شیخ آل مروان، خطیب دوزخیان، سردفتر فاسقان، پیشواوی جهنمیان، خاج داغولی شنیدم که این را طبل سکندری میگویند، طبل اسکندری. اگر روز می نوازند 16 فرسنگ را می روند، اگر شب می نوازند 24 فرسنگ را می روند. آن شب دو سپاه به کارسازی جنگ بودند که آفتاب گل رنگ از دریچه خرچنگ این عالم ظلمانی را به روشنایی مبدل ساخت. هلال شاه و میرال شاه همراه با 18 لک سپاه در میدان رسیدند. علمهای پادشاهی بر سر هلال شاه برپا کردند. مهتر سعید زولابی گفت: ای سلطان عالم، هر دو دریاوی لشکر صف کشیده در انتظار ذات شریف شما هستند. ولی احمد سوار شد، در میدان صف کشیدند. مزرابشا نقابت دست راست لشکر به جا آورد، اون در واقع مسئولیت، فرماندهی، نگهبانی، نقیبی اون قسمت لشکر با مزرابشا، و زربادشان نقابت دست چپ لشکر. ملکزاد خاقان نقابت کمینگاه به جا آورد. میمنه و میسره قلب و ساق و کمینگاه را آراستند. ابر سقایی کرد، باد فراشی کرد و هر گرد و غبار از میدان به دور انداخت. یه بارونی هم زد خیلی ترتمیز و مرتب. و معرکه میدان همچون دل صدیقان پر از روشنی نمایان بود. سر دلاوران راه جنگ، بیدلان راه گریز، اندیشوار پیشه خیش می کردند. راست میگه دیگه، تو جنگ بعضی ها که شجاعند دارن فکر میکنن چجوری بجنگن، ترسو هم دنبال راه فرارن که چجوری تو اون شلوغی برن یک گوشه جان سالم به در ببرن. هلال شاه که این حشمت و شأن و شوکت دید، رنگ در رخش نماند. هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود که گرد از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیدا شد. باد از گریبان گرد تا به دامن چاک زد، از میان گرد 12 پرکاله علم نمودار شد. پیش پیش علم ماه پیکر می دوانیدند. در زیر علم نقابداری قرار گرفته، هرچه پوشیده سیاه. این نقابدار در بالای پشته بلندی برآمد، صف کشید و پرسید این چگونه لشکر است؟ خبرداران خبر رساندند که شهریار عالم، این لشکر لشکر پهلوان احمد زمجی، آن لشکر لشکر هلال شاه و میرال شاه. آن نقابدار از همان جا فریاد کرد یا احمدا بدان آگاه باش که این تاج و تخت حضرت یوسف علیه السلام به من میرسد. ولی احمد تبسم کرد، قریب از دو دریای لشکر برآمد. هلال شاه گفت امرانک، این خداپرستان چه میگویند؟ امرانک گفت ای خدازاده مغرب، خوب شد که در میان خداپرستان استخوان شکنی پیدا شد، یا استخوان شکنی پیدا شد، اختلاف افتاد، تفرقه شد، دو گروه شدند. احتمالاً باید همین مستری بخونیم، استخوان شکنی پیدا شد، نه اینکه یک استخوان شکنی پیدا شد. حالا منم ندیدم جایی به این معنا. جالبه، این استخوان شکنی یعنی همین دو دستگی، اختلاف. ولی احمد گفت ای سید زولابی، جواب این گمنام بده. مهتر فریاد کرده این نقاب دار، ولی آل محمد میگوید که هر کدام مرا به کنده زانو بکشد، این تاج و تخت از آن او باشد، وگرنه از لاف و گزاف تو نمیترسم. نقابدار گفت معلوم است مدعای احمد زمجی به جنگ است. خب اول من جواب کافران بگویم، بعد از آن به شما بپردازم. از بالای پشته بلندی تکاورش را تاخت، راند در میدان از ترک تازی و نیزه بازی و 72 لعب سپاهیگری فارغ شد. عنان تکاور را به جانب هلال شاه بگردانید، فریاد کرد ای منافقان، مرد دانسته در میدان فرستانید. از لشکر مغرب شهاب مغربی تکاور تاخته برابر هلال شاه رسید، تعظیم هلال شاه به جا آورد. هلال شاه گفت ای بنده گوساله، تو را به قدرت گوساله سخنگو سپردم. آقا تو همین آتیش مگه ضایع نشدید؟ دوباره میگین گوساله. حرامزاده دهانه به دهانه نقابدار سیاه‌پوش زد و گفت تو چه کس میباشی؟ نقابدار گفت ای حرامزاده، به نام من چه کار داری؟ نام من در کله عمود و یلمان شمشیر و پیکان نیزه است. از این هر کدام را نوش کنی دانی که نام دردمندان چیست. مادرم که مرا زایید مرگ تو نام نهاد. اسم من مرگ توه. خب یلمان ضرب تیغ، اون لبه تیغ، اینا رو میگن. اون حالا یا کله عمود یا کله عمود، بازم همون معنیش خیلی فرقی نمیکنه، همون سر نیزه. بله، این حرامزاده بیدین در وحشت در آمد، دست به نیزه کرد، قصد سینه بیکینه نقابدار کرد. نقابدار هم دست به نیزه برد، 160 نیزه میان این هر دو مبارز رد و بدل شد که آن حرامزاده دست به تیغ خونریز کرد، به جانب نقابدار انداخت. نقابدار هم دست به قائمه تیغ کرد، به مثل آب و آتش دود و ظلمت به یکدیگر افتادند که نقابدار تیغ زیادتی بر سر این منافق کشید، منافق تیغ نقابدار را جدا کرد، دم تیغ به پشت تیغش زد که آواز چرکس از تیغ منافق برآمد. تا میخواست که تیغ زیر رکابی زند، نقابدار امانش نداد. منافق به غیر از سپرداری علاج دیگر نیافت که نقابدار همچون تیغ بر فرق سرش زد که دو حصه برابر گردید، نصف شد دو تا مساوی. نقابدار همچون تیغ بر فرق سرش زد که دو حصه برابر گردید. مهتر بادیلدا جستی کرده از جلو زنجیر تکاور بگرفت، به جانب سپاه اسلام راهی شد. اون کافری که کشته شد این اسبش رو رفت تصاحب کرد. نقابدار نگاه کرد که حریف قاق لاغری تکاور را گرفته و می رود. فریاد کرد: پیاده، تو چه کسی که این تکاور را می بری؟ مهتر فریاد کرده: شهریار، مرا به نام مهتر بادیلدا می گویند، آنچه که شکست و ریخت میدان است به من تعلق دارد. این مسئول غنیمت و اینه، هرچی توی میدان بشکنه و بریزه مال اینه. آنچه که شکست و ریخت میدان است به من تعلق دارد. نقابدار تبسم کرد. آقا وقتی نقاب داره کجا میفهمی تو تبسم کرد؟ یعنی اینکه صورتش پوشیده است، حالا خبر داره دیگه، راوی از همه جا خبر داره. نقابدار تبسم کرد، رو به جانب لشکر مغربیان کرد و فریاد کرد: هلال شاه، مرد دانسته در میدان فرست. زهاب مغربی در برابر نقابدار رسید، گفت: ای خدا پرست، مگر خط مسلمی بر سر چاکران یزید و بنده های گوسال آورده ای؟ خط مسلمی متضاد خط معزولیه، حکم عزله، این برعکسشه. میگه اگه از طرف یزید مگه حکمی آوردی که اینجوری داری این حرف رو میزنی؟ دست به نیزه کرد و به جانب نقابدار انداخت. نقابدار از گلوگاه نیزه اش گرفت، قوت کرد، نیزه را از دست حرامزاده جدا کرد، چنان بر سینه زد که یک وجب از قفای پشتش برآمد و پیکر و بدن آن حرامزاده نرم شد. مغربی دیگر آمد، کشته گردید. راوی همچه آورده است که نیمروز بود، 9 مغربی به دست نقابدار کشته شد و هیچ کس را قدرت نبود که در میدان نقابدار درآید. نقابدار عنان تکاور به جانب ولی آل محمد بگردانید، گفت: یا احمدا، معلوم شد که مدعای شما به جنگ است، خود در میدان درآیید. احمد زمجی میخواهد که دب به خنگ کوتاه‌لنگ کرده در میدان درآید، در حال ترک طهماس خجندی میخواست پا از رکاب نقره خنگ اسکندر خالی کند. احتمالاً نقره خنگ همون اسب نقره‌ای بود باشه، نمیدونم. میخواست پا از رکاب نقره‌خنگ اسکندر خالی کند که در آن وقت گردی از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیدا شد. خیلی خوب داره میگه، درست تو این موقع، این فیلم داره توضیح میده، میگه این میخواست بره تو میدون، خود احمد زمجی، از این ورم این ترک طهماسب خجندی داشت میرفت که یه دفعه دیدن که گرد پیدا شد. از میان گرد 120 پرکابله علم نمودار شد. نشانه 120 هزار لشکر در زیر علم شاهزاده محمد ابن ملکزاد قرار گرفته، به دست راست آیتکین و گوهرائین قرار گرفته، به دست چپ خواجه ابوالحسن و خواجه ابوالقاسم پدر عروس ملکزاده خاقان. همه نما نما کرده، ما الان هم به کار میبریم نما نما، خودنمایی کردن، نمایش گذاشتن، نمایش دادن. همه نما نما کرده آمدند، بر بالای پشته بلندی قرار گرفتن. لشکر اسلام معلوم کردند که این شاهزاده محمد ابن معلوم کردند که این شاهزاده محمد ابن ملکزاده است، اما هرچه پوشیده در ماتم امیر ابا مسلم سیاه پوشیده. شاهزاده محمد نگاه کرد که در میدان یک نقابدار سیاه پوش ایستاده مرد طلب می کند. شاهزاده دب بر گردگاه تکاور کرد، تیزخیز کرد، در بحر میدان ترکتازی و نیزه بازی کرد، چنان دهانه به دهانه تکاور نقابدار زد که 4 قدم به قفا گشت. نقابدار از زیر نقاب نگاه کرد، جوانی دید رو چون پنجه آفتاب، قد به مثل سرو آزاد، محاسن یک قبضه به مثل عنبر تر سیاه، که پرمردی و آداب زبردستی از جبین او هویدا. پرمردی همون یعنی قویت مردانگی، خیلی کامل مرد، دلیر. پرمردی و آداب زبردستی از جبین او هویدا، به یک دیدن عاشق و نگران شد. پس معلوم شد این نقابدار همون سکینه بانویه که جلوتر گفتش که قرار این دوتا با هم عاشق بشن، عاشق و معشوق بشن. حالا اینا در برابر اونا اینا چرا باید با هم بجنگن؟ خب اینو بعدن گفت، اول بریم تکلیف این کفار گوساله پرست رو معلوم کنیم، حالا بعد بیایم با هم بجنگیم. الان اونا همه وایستادن، این بر چی رفت دهنه به دهنه اسب نقابدار زد؟ شاید اینجوری بگیم توجیهش این باشه که اصلا خبر نداره کی به کی، اونجا دید که یه نفر تو میدونه، گفت برم سراغش. بله، به یک دیدن عاشق و نگران شد، گفت ای حریف، چه کسی که سر راه دردمندان را گرفته ای؟ شاهزاده محمد گفت ای گمنام، منم جهان پهلوان، یگانه دوران، هژبر معرکه میدان، جگربند خاقان، توره قزاقان، نبیره قزل ارسلان، پسر پسندیده سلطان ستوق بکر خان، ملکزاد خاقان اعظم، پادشاه 160 فرسنگ دشت قبچاق، به نام شاهزاد محمد ابن ملکزاد. نقابدار گفت ای ترک بچه، بیار حمله بر بالای من. اون توره باز از این القابیه که به نجیب زادگان ترک گفته میشه دیگه، به قزاقا، توره قزاقان از القاب ترکیه. نقابدار گفت ترک بچه، بیار حمله بر بالای من. شاهزاده گفت اول حمله از جانب تو. نقابدار دست به تیغ خونریز کرد، سپر بر چپ، تیغ بر راست، بر سر شاهزاده رسید و تیغ انداخت. شاهزاده هم دست به تیغ کرد، بر سر نقابدار انداخت، سپر بر چپ، تیغ بر راست، به مثل آب و آتش، به مثل دود و ظلمت در افتادند. نه این را خطر بود نه آن را ظفر، هر دو برابر می کوشیدند، تیغ در دست هر دو پاره پاره شد. نقابدار تکاور را تاخته و رانده در برابر شاهزاده محمد رسید، دست انداخت، از گریبان شاهزاده بگرفت. شاهزاده هم از گریبان نقابدار بگرفت، کله بر کله یکدیگر زدند، دود تلخ از دماغ هر دو کند. یعنی راست میگه، کله آدم یه جایی میخوره انگار یه دود تلخی تو دماغ آدم میپیچه. یک فصل مساف کردند که زین به یال تکاور رسید. مهتر، او مهتر بادگلدا که فرمانده میدانم هست، مهتر فریاد کرد که ای دلاوران، شما هر دو در کینه و عداوت هستید، این بی زبان ها چه گناه دارند؟ راست میگه این اسبا بدبختا. هر دو از تکاور فروز آمدند، در مساف شدند، باقی مانده روز به جنگ گذشت. شب که بر سر دست در آمد، از لشکر احمد 24,000 مشعل مومی بر سر دو شاهزاده در میدان استوار کردند. 24,000 مشعل و 4,000 مشعل از لشکر هلالشاه و میرالشاه در میدان گور کردند. حالا در میدان گور کردند، حالا اونا میخوان تماشا کنن دیگه، بالاخره اونا هم باید یه نوری بتابونند، اونا بدبخت ها حوصله‌شون سر میره، خواهی اینا چی شد؟ یعنی از این موقعیت حالا تنزم هست دیگه، اینا رفتن با یکی دیگه به جنگن، الان فعلا خودشون دارن می جنگن، اونا هم دارن تماشا میکنن. 4 شب و روز این هر دو تلاش کردند. روز پنجم نقابدار از کمر شاهزاده گرفت، پای خود را پیش پیش نهاد، به مثابه پیش کشید که شاهزاده به کنده زانو راست در قدم نقابدار فرو رفت. نقابدار میخواست که چرخ زده در پشتش بیاید که شاهزاده الله اکبر گفت و از کمر نقابدار گرفت، به مثابه پیش کشید که به هر دو کنده زانو در قدم شاهزاده فرو رفت، صندوق سینهش بر زمین نقش بست، خاکش کرد. شاهزاده سر خود را دراز کرد و گفت گمنام، چه کسی، چه نام داری؟ به یک باره گوشه نقاب کناره شد. شاهزاده نگاه کرد، دختری دید صاحب جمال، یه گوشه داره اینا رو میبینه. ببین یه ذره این نقاب فقط کنار رفت. حالا الان میترسم یه توضیحاتی بدم بعد تعبیر بشه، ولی واقعیت اینه که کسانی که مثلا از این مقنعه کنار میرفت، چادر کنار میرفت، مثلا یه تصویری میدیدند، این تصویر در خیال طرف زرد میشد و اصلا یه قوقایی میکرد در اون آدم، آدم ها اینجوری عاشق میشدن دیگه. حالا این خیلی فرق داره تا آدم بره تو ساحل تاپلس آدم ها رو برهنه ببینه، اصلا یه چی دیگه، خیال دیگه اونجا خیلی کمکی نمیکنه دیگه، همه چی هست. ولی گاهی اوقات از یه، میگم از یه دیدن یک گوشه یه چشم، دیدن نمیدونم چانه، قبقب، زنختان، اینا تو این ادبیات ما پره دیگه. به یک بار گوشه نقاب کناره شد. شاهزاده نگاه کرد، دختری دید صاحب جمال، ماهرویی، سیمین مویی، پست دهانی، عقیق لبی، نازنین رویی همچو پنجه آفتاب، قد به مثل سرو آزاد، زلفان حلقه حلقه، به مجرد دیدن تیر خدنگی، زرنگی، سوخت سوفاری، عقاب پروازی، مست جگردوزی، از میان دو ابروی آن نازنین کنده بر سینه سکینه شاهزاد محمد ابن ملکزاد خوقان برسید و تا پیکان غرق گردید. آه از نهاد شاهزاده برآمد. ملکه هم عاشق و نگران، دست و پای شاهزاده سست شد. نقابدار قد راست کرد. شاهزاده گفت ای جان جهان، گلی از کدام گلستانی، سروی از کدام بوستانی که به یک دیدن عقل و هوش من عقل و هوش من دردمند زائل شد. ملکه گفت: ای شاهزاده، من دختر امیر ابا مسلم می باشم، مرا به نام ملکه رستم تهمتن و ملکه سکین بانو می گویند که از قلعه خطا آمدم. عجب عجب، اصلا شما فکر میکردین این دختر ابا مسلم باشه؟ اصلا به ذهنتون خطور میکرد؟ بعد از آن هلال شاه طبل بازگشت زد. باز خدا پدر این بزرگوار رو بیامرزه، وگرنه اینا همچنان نمیدونستن باید چی کار کنن. بعد از آن هلال شاه طبل بازگشت زد، ولی احمد هم طبل بازگشت زد. خبرداران خبر به ملک الف خاتون رسانیدند که ای ملکه، آفرین بر شما که این نقابدار دختر شماست. ملک سکین بانو در برابر تابوت رسید، از بالای تکاور خود را بر زمین انداخت، گریبان را چاک کرد، خاک بر سر باد کرد، وا ابا مسلما وا شهیدا سرداد. گفت: ای پدر مهربان، چرا به حال فرزند دلخسته نمی نگری؟ نور دیده عالم را چرا نمی پرسی؟ همه گریه وزاری کردند. در همین وقت شاهزاده محمد آیتکین، گوهرآیین، خواجه ابوالحسن، خواجه ابوالقاسم و جمیع لشکر آمدند، تابوت را در کنار گرفتند. پس ولی احمد، مزراب شاه، ملکزاد، شاهزاده لیس با جمیع پادشاهان و شهریاران آمدند و پهلوان احمد سر ملکه را در کنار گرفت، قبله میان هر دو ابرویش داد و گریه های بسیار کردند. دیگه محرم و نامحرمی هم دیگه حالا خیلی براشون شاید موضوعیت اون موقع نداشته دیگه. شاهزاده محمد بیامد، ولی احمد را ملازمت کرد، ولی آل محمد دلاسایی و دلبری کرد. حالا بگم دیگه، واقعا این بحث مهمی ها. ببین، پدیدارشناسی به ماجرا نگاه کنیم، تو قصه بالاخره اینجوری اومده که ولی احمد بزرگشونه، پدرشونه، فرماندهشونه، این ملکه رو پیشونیشو میبوسه، مثلا دلداریش میده، بغلش میکنه و این خیلی انگار چیزی نیست، مسئله نیست که کسی بخواد مثلا چون و چرا درش بکنه. اینا انگار که در این جوامعی که اینا زندگی میکردن این امر پذیرفته شده و عادی بوده. بله، شاهزاده محمد بیامد، ولی احمد را ملازمت کرد، ولی آل محمد دلاسایی و دلبری کرد. داخل بارگاه شدند، آمده جا به جا نشستند، همه سرداران دست بیعت به ولی احمد دادند. مهترباد بیامد و ملازمت کرد. خب اجازه بدید باقیش باشه برای فردا شب. شبتون خوش.